روشنه. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع کردیم به متن کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که این کتاب، کتاب 100 کلمه، اگرچه از نظر حجم خیلی کوچیک و کم اندازه، ولی از نظر قدر و قیمت هر کلمه‌ش یک گوهر گرانبهاییه که وقتی که حالا وارد بحث بشیم انشاءالله متوجه میشید که سلام کلماتی که اینجا نوشته شده چقدر اعتلا و بزرگی داره. چون گاهی وقت شما، حالا انسان وقتی اهل علم بشه، اهل معرفت، اهل کتابی رو دست میگیره خیلی قطور و حجیم و، ولی وقتی میخونی میبینی انگار توی یک کاهدان افتادی، هیچی نداره. یعنی هرچی میخونی کتابو میبینی نه به علمت نه به معرفتت هیچی اضافه نشد به. اما یه کتاب کوچیک مثل همین 100 کلمه وقتی که اینو میخونی میبینی که چقدر معارف به طور موجز مختصر و خلاصه اینجا شورده شده. با مثال یه روایتی از امیر مؤمنان هست، 24 تا کلمه است که امام صادق می‌فرماد وزن هر کدام از این کلمات بزرگتر از آسمان و زمینه، بیشتر از وزن آسمان و زمینه. 24 تا کلمه است که امیر مؤمنان فرموده. حالا تا این کلمات ببینه انسان از دهان کی داره بیرون میاد، چون ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت بر ما میکنه. سلام کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکند، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. وقتی دهان باز میکنه و باطن خودش رو بیرون میریزه معلوم میشه که کجاییه. همینجور هم نوشته هر کس نشون میده که طرف چی داره. خب جلسه قبل پیرامون الحمدلله رب العالمین خیلی مختصر و کوچیک، خیلی موجز بحث و صحبت کردیم. الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ در ادامه ایشون میفرماد این 100 کلمه، که 100 هم گفتیم عدد در اعداد، ما اصلا علمی داریم، علم حروف و علم اعداد، اسراری در این علم حروف و علم اعداد هست. که حالا چرا 100 کلمه؟ چرا کلمه 100؟ علم اعداد و علم حروف جزء علوم غریبه است، علومیه که دست به هر کسی نیست و خیلی اموری از این علوم حروف و اعداد بیرون میاد. لان در علم جفر و علوم ارثماتیقی که همین علوم اعداد باشه، روشی هست که حالا سوال میکنن، سوالی رو مینویسن، بعد حروف رو به عدد تبدیل میکنن، بعد یک سری عملیات های روی اعداد، انجام ضرب و تقسیم هایی است که انجام میدن، و بعد دوباره اون راه رو که رفتن دوباره عدد رو به حروف تبدیل میکنن. حالا تبدیلش هم با همون حروف ابجد، ابجد حوز هوتی که الف میشه یک، ب میشه دو، جیم میشه سه، دال میشه چهار تا ده، بعد میشه بعد از ده میشه بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت تا صد، بعد صد میشه چی؟ دویست، سیصد، چهارصد. به این صورت که بعد حروف رو به عدد تبدیل، عدد رو به حروف تبدیل میکنن، میشه جواب اون سوالی که پرسیدن. من باب مثال حضرت آقا در یکی از کتابهاشون، کتاب هزار و یک کلمه، که ایشون دو تا کتاب دارن به نام هزار و یک، که هزار یک نکته، کتاب دیگه ای دارن هزار و یک کلمه، که خود هزار و یک هم حالا حرفی توش هست. چرا هزار و یک؟ در اونجا سوالی مطرح کردن و جوابش رو هم نوشتن، که ایشون سوال میکنن که قبر صدیقه طاهره فاطمه زهرا کجاست. بعد راه حلش هم نوشتن، راهی که رفتن حالا به صورت مختصر، بعد از همون طریق علمی که عرض کردیم. جوابی که آمد این بود که در خانه شفیع جمیع امت. پرسیده بودن قبر فاطمه زهرا دختر پیغمبر خدا کجاست، جواب اومد که در خانه شفیع جمیع امت. حالا منظور اینه که علمی هست، علم اعداد، علم حروف، خواصی که دارن این اعداد، لذا ذکر که یک موقع طرف ذکر میگه، استاد بهش میگه هزار مرتبه این ذکر رو بگو، یه موقع بهش میگه هزار و یک مرتبه بگو، یه موقع یه عدد دیگه ای بهش میگه بگو، نه چون هر کدوم یه خاصیتی داره اعداد، همون ذکرها، ولی عددش فرق میکنه. عدد که فرق میکنه خواصش هم فرق میکنه، خاصیتهاش هم متفاوت میشه. حالا منظور این صد کلمه که نوشتن همینجور نیست که حالا صد کلمه نوشته باشن. البته عرض کردیم که آقا فرموده بودن وقتی در حالی فرو رفتم و شروع کردم مطالبی رو به نوشتن، مطالب رو که نوشتم شماره گذاری که کردم شد صد، همین کتاب شد صد کلمه، که یه ارمغانی از اون سو، از اون طرفه، چون یک بابا طرف بر حسب فکر خودش می نویسه مطالبی رو، یک موقع از اون طرف شکار میکنه. و اصل هم اینه که انسان اون سویی بشه، بتونه از اون طرف بگیره، از اون طرف شکار کنه. هر کسی که راه افتاد خودش رو پاک نگرداشت، آلوده نکرد، مراقبت داشت، اهل توجه و حضور، آهسته آهسته وصل میشه به اون طرف و شکارهای نصیبش میشه، حالا به قدر همتش، به قدر زحمتی که میکشه اموری رو از اون طرف شکار میکنه، که این هم یکی از شکارهایی که از اون سو توسط آقا جان حالا ارائه شده به ما. این صد کلمه که صد دانه در یک دانه است، صد دانه در یک دانه است، صد تا دریه که یکی یه دونه، شنیدید میگن یکی یه دونه، یکی یه دونه یعنی این که دیگه دومی نداره، صد تا دریه که دیگه دومی نداره، اینقدر نابه، شبیهش نیست. در یک دانه به این معنا که شبیهی نداره، که اینقدر این کلمات ارزشمنده، که هر کدامش انسان وقتی فرو میره درش میبینه چه حقایقی هست و انسانو به کجا میتونه بکشه. لذا انسان باید خیلی فکر کنه، زحمت بکشه و این کلمات سرسری نگذره ازش، چون خیلی کد و رمزها و کلیدهایی هست که تو این کلمات هست. برای خاطر آن، خاطر آتر آن عزیزی که شاهد اطلاعی به ضربه معرفت نفس است، از قلم این کمترین فلان برشته نوشته در آمده است. برای خاطر آتر، آتر یعنی اطراجین، خاطر آتر، خاطر انسان. حالا خود کلمه خاطر از کلمه خطر گرفته شده. خطر شنیدید، یا خطیر شنیدید. خطر در اصطلاح جای بلند رو میگن، خطر مقام رو، مثلا ان المخلصین علی خطر عظیم. خطر یعنی مقام، جای بلند. خب این که ما میگیم خطرناکه، چون جای بلند وقتی طرف بیفته صدمه میبینه، لذا ما میگیم این خطر داره، چون مقام بلندی، این خطر داره. یعنی خطر داره، احتمال افتادن داره، احتمال نابودی درش هست. ولی اصل کلمه خطر جای مقام یا میگیم مقامی خطیر، خطیر یعنی خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، جای بلنده. لذا خطور، خطور هم از همین کلمه. خطور میگی به ذهنم خطور کرد، چون از این بالاست، از مرتبه بالاییه، و بالاترین مرتبه انسان کجاست؟ فکر انسان دیگه، شکم انسان که نیست، فکر انسان و مرتبه بالاست. لذا میگی به فکرم خطور کرد، چون از این بالا داره مطلبی میاد در ذهن. حالا خاطر اون مرتبه بالای انسانو میگن. حالا فکر انسان، تعقل انسان، برای خاطر آتر، خاطر اتراجین، معطر خاطرش، فکرش فکر آلوده نیست، تو ذهنش گناه دور نمیزنه، دنیا دور نمیزنه، تو ذهنش خدا میچرخه، تو ذهنش آخرته، تو ذهنش حقایق معارف الهی دور میزنه، پاکه. لذا انسان‌های آلوده از اون حقایق بلند نمیتونن طرفی ببندن. حضرت استاد بعضی ها که میرن پیشیشون میگن آقا دستورالعملی به ما بدید، چیزی به ما بگید، به اکثری اینو میفرماد، میفرماد پاک باشید و درس بخوانید. پاک، پاک بودن شرط مهمه، چون اگه پاک نباشه طرف، درس خوندن، کسب علم هم به حالش فایده‌ای نمی کنه، نمی تونه بگیره مطالب رو. انسان هرچی طرف گناه بره، از اون طرف بیشتر دور میشه، و هرچی پاک باشه بهتر مطالب رو میگیره. که انسان پاک باشه، درس بخونه، دنبال علم باشه، بعد اون موقع یواش یواش میفهمه علم غیر از این نوشتنی هاست، غیر این خوندنی هاست، یه چیزهای دیگه هم هست، غیر از این هایی که هست یه چیزهای دیگه هم هست. برای خاطر آتر آن عزیزی، حالا خود عزیز، چرا کلمه عزیز به کار بردن؟ چون این کلماتی که اینجا به کار برده شده تمامش دقت میخواد، جوری نیست که آقا جان دست گرفته باشه حالا قلم مثل ما یه چیزی بنویسه بره، تک تک این کلمات حرف توشه. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، یکی از معانیش، اصلا یکی از اسماء حق تعالی عزیزه، یا عزیز یا به عزت که عزیز، یعنی نفوذ ناپذیر. مؤمن عزیزه، نمیتونه، گناه درش نفوذ نمیکنه، انسانهای بد درش نفوذ نمیکنن، عزت داره مؤمن، عزت داره، ذلیل نمیشه، که چون ذلیل اونیه که نفوذ میکنه آب درش، سطح پایین زمینی عرب مثلا به زمینی که آب درش نفوذ نمیکنه میگه ارضون ازاز، زمینی که آب درش نفوذ نمیکنه. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، ولی ذلیل اون پایین آب میره و میاد روش وامیسته میشه لجنزار، یا فرو میره درش، در مقابل گناه سر فرود نمیاره مؤمن، چون عزت داره. یه بار آقا جان میفرمود گناه که پیش آمد، دنیا که پیش آمد، پول، شهرت، ثروت، شهوت، مقام، بگید ما نیستیم، بگید ما نیستیم. این کلمه خیلی نکته ای درش هست، بگید دکی حالا یه موقع طرف نیست میگه خب من اهل گناه نیستم چی کار دارم، ولی یه موقع میگه بگو، بگو که ما نیستیم، لکم دینکم ولی دین، قل قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافرون، لا اعبد ما تعبدون، نمی پرستم آنچه شما می پرستید. باید بگی وقتی در مقابل اهل گناه قرار گرفتی آقا ما اهلش نیستیم، مسئله گناه پیش آمد به زبان، باید این خیلی اثر داره در نفس که بگی ما نیستیم، ما اهلش نیستیم. شیطان عقب نشینی میکنه ازه با همین کلمه. برای خاطر آتران عزیزی که شائق مشتاقه، شائق اعتلاء، اعتلاء از علو گرفته شده، علو عالی، علی، اعلا، اینا همه از یک ریشه است دیگه. اعتلاء یعنی بالا رفتن، کسی که مشتاق به بالا رفتنه، اعتلاء داره. اعتلای به چی؟ به ذروه معرفت نفس. ذروه اون قسمت بلند رو میگن، میخواد به اون مقام بالای معرفت نفس نائل بشه. چون من عرف نفسه، او فقط عرفه ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. خیلی این کلمه کوچیکه ولی خیلی بلنده. کسی که خودش رو شناخت خدا رو شناخته. چجوری؟ چجوری کسی که خودش رو شناخت خدا رو شناخته؟ طرف میگه آره وقتی مثلا مزاجت رو نگاه میکنی، رگ و پی و مغز و اعصابت رو میبینی، پی میبری که یه خدایی. نه آقا، اینها نیست، اینها معرفت به بدنته، به نظمی که داخل بدنته. خب این نظم داخل موجودات دیگه هم هست، این عجائب. درسته انسان از این نظم پی میبره که یه ناظمی هست تو این عالم، چون معرفت خدا یه معرفت به وجود خدا، یه معرفت به خود خدا. یه موقع ما پی میبریم که خدایی هست، این یه معرفته. ولی یک موقع عرفان به حق تعالی، شناخت خدا، او دیگه یه حرف دیگه هست. اینجا که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو شناخت خدا رو میشناسه، نه اینکه پی میبره که یه خدایی هست، به خدا عارف میشه. چجور میشه انسان با شناخت خودش خدا رو بشناسه؟ حالا چجور میشه خیلی باید حرف بزنیم، در معرفت نفس خیلی باید قدم برداریم، تا ببینیم چجور میشه انسان با شناخت خودش خدا رو بشناسه. حالا اون عزیزی که شائق مشتاق واقعا، یه موقع طرف باری به هر جهت میاد میگه جلسه ای بریم، یه کلاسی بریم، شرکت کنیم، ثواب داره، نمیدونم حالا از این حرف اینجوری توجیه میکنه، ولی یک نفر تشنه میدوه دنبالش، از این شهر به اون شهر دنبال استاد میگرده، ولی دیگری بغل گوشش جلسه تشکیل میشه و نمیاد. این اشتیاق انسانو راه میبره، شوق مرکبه که انسانو راه میبره. باید شوق تحصیل کنیم، به دست بیاریم، تشنه بشیم. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. وقتی تشنه شدی آب ازت جوشش میکنه، وقتی مشتاق شدی آب ازت جوشش میکنه. لذا میبینیم که اول هر جلسه ای که تشکیل میشه این کلاس اون مدرسه پر میشه، راه که میفتن تک و تو که شونه خالی میکنن، چون تشنگی نیست دیگه. دو جلسه که میاد خسته میشه میره، این آتش نداره. انسان اگر تشنگی بگیره شو، اگه درد بیاد سراغش که من میخوام عارف بشم، من نه حالا با لفظ عارف و اینا کار نداریم ها، من میخوام بفهمم چه خبره تو این عالم، من میخوام به حقیقت نائل بشم. زندگی که همه حیوانات هم دارن زندگی بخورنمی رو میکنن، که من میخوام ببینم چه خبره تو این عالم، خودم کیم، خدا کیه، به عوالم دیگه برسم، به حقیقت خودم برسم. لذا شائق اعتلای به ذروه معرفت نفس است. این برای خاطر آتر اون عزیز نوشته شده، از قلم این کمترین بلکه بیشترین بزرگترین، حالا کمترین که نوشتن نظر به تواضعشونه، و الا کی هست که مثل ایشون الان در این عصر وقتی نگاه میکنیم، حالا به آثار دیگر کار نداریم، در همین عصر وقتی که آثار قلمی ایشونو میبینیم، خود ایشون هم نبینیم اصلا، اثرات کتاب ها این آثارنا تدل علینا، میبینیم واقعا در این عصر مثل ایشون یافت نمیشود. ما که هرچی گشتیم کمتر یافتیم. اگه شما سراغ دارید بفرمایید که مثل ایشون، حالا ماسوای حضرت حجت که ایشون مقامشون سر جاش منحصر به فرده، اما در میان علما، در میان اهل معرفت، چه در بعد عمل چه در بعد علم، مثل ایشون ندیدیم. خیلی هم گشتیم پیش این آقا، پیش اون عارف، پیش این فیلسوف، پیش اون حکیم، ولی کسی که حائز منقبتین علم و عمل، کسی این اهل علمه ولی اهل عمل نیست. اهل عمل یعنی جزو مقامات الهی رو نداره، فقط میدونه کتاب خونده، درس خونده، ولی دیگه به اون مقامات راه پیدا نکرد. یکیس میدونی به مقامات هم راه پیدا کرد ولی اهل علم نی، برای خودش فقط سیر کرده، سلوک کرده، راه رفته. کسی که هر دوی اینها رو با هم دارا باشه به این افق ما ندیدیم. از قلم این کمترین حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی به رشته نوشته در آمده است، اگر مورد پسند افتد او را بسند است، اگر مورد قبول بشه برای او کافیه. یعنی کسی که این صد کلمه رو بفهمه در رسیدن به اوج مرتبه معرفت نفس برای او کافیه این صد کلمه رو خوب بفهمه. به معرفت نفس از نظر علمی نائل شده، حالا اون بعد عملیش که شهود معرفت نفس، چون من عرف نفس عرف ربه، یه موقع شناخت نظریه، شناخت فکریه یه حرفه، یه موقع شناخت شهودیه. یه موقع شما صحبت از کالیفرنیا میکنی، کالیفرنیا کجای زمین واقع شده، آب و هواش چجوره، مردمش چجورن، چند تا سکنه داره، چند تا ساختمون داره، ساختموناش چجوری هست، خیابون همه رو دقیق میدونی، ولی نرفته ای کالیفرنیا رو ببینی که ها؟ این شناخت نظریه. اما یه موقع شما میری اونجا و اون چه که خونده ای میبینی، اون چه خونده ای میبینی، شما یه موقع صحبت فرشته میکنی، فرشتگان خدا چی هن، چی جوری هن، بحث میکنیم در موردشون، ولی یه موقع با خود فرشته شما ملاقات میکنیم، اون ملاقات دیگه اون شناخت شهودیه، فرق میکنه با این شناخت نظری. حالا در مورد معرفت نفس هم همین جوره، در مورد معرفت خدا هم همین جوره. اون شناخت شهودی اون یک بحث دیگر. خب در مورد معرفت نفس و ترغیب به معرفت نفس روایات زیادی وارد شده از اهل بیت عصمت، از امیر المؤمنین، از رسول اکرم. در روایت مثلا روایتی که همه تون شاید شنیده باشید، فرماد اطلب العلم ولو فرمایید بسین، اطلب العلم ولو بسین، علم رو طلب کنید اگرچه در چین باشد. حالا این هر علمی رو میگه، اولین چرا چین باشد؟ ها سلام، اطلب العلم ولو بالسین، سلامه، چرا در چین؟ چون از نظر قدیم میگفتن چین آخر دنیا و دورترین منطقه بود از نظر جغرافیایی، که حالا اینجا میخواد بگه اگر این همه راه هم باید بری برو، ولی علم رو به دست بیار. کدوم علم رو؟ امام صادق علیه السلام میفرماد این علم معرفت نفسه، شده این همه راه بری برای اینکه خودت رو بشناسی برو، این همه راه بری ولو تا خودت رو بشناسی برو، چون خیلی مهمه، خیلی مهمه برای تشویق به معرفت نفس. همین یه روایت کفایت میکنه که پیامبر ما گفته تا اونجا هم شده برید ولی علم معرفت نفس رو به دست بیارید. و خیلی روایات دیگه هم از ائمه اطهار رسیده که در روایتی امیر مؤمنان میفرماد من عرف نفسه فقط انتها الى قایت کل معرفت و علم. یاد داشت نمی کنید کنید من عرف نفسه فقط انتها الى قایت کل معرفت، الى قایت کل معرفت و علم. من عرف نفسه فقد انتهى الى غایت کل معرفت و علم. کسی که خود را شناخت به نهایت هر علم و معرفتی نائل شد. ها، کسی که خود را شناخت به نهایت درجه هر علم و معرفتی نائل شد. خب پس انسان اگه معرفت نفس پیدا کنه به هر علمی عالم میشه، به هر علمی، به نهایت درجه هر علمی عارف میشه، واقف میشه. این چیه این معرفت نفس که اگه خودش رو بشناسه به هر علمی نائل میشه؟ روایات زیاد اگه بخوایم بخونیم، سعی میکنیم در همین کلماتی که اینجا نوشته شده زیر هر کلمه این روایتی رو هم که شبیه به اون کلمه بخونیم که ببینیم این کلمات چقدر شبیه کلمات ائمه معصومین هن. چون آن کس که ز کوی آشنایی داند که متاع ما کجایی، متاعی که ما آوردیم، کالای ما از کجاست. چون از اون طرف کلمات معصومین هم از اون طرفه، لذا می‌بینیم چقدر شبیه به همدیگه. کلمات انبیاء الهی همه شبیه به همه، مطالبی که پیامبر ما فرمودن اگر مثلا با کلماتی که حضرت موسی فرمودن مطابقت کنید می‌بینید عین همدیگه است یا خیلی شبیه به همه. همینجور حضرت عیسی، همینجور حتی شریعت اونها رو هم نگاه کنید دینشون شبیه به همه. شاید یه سری مطالبی جزئی این طرف و اون طرف شده یا بعضی از مطالبش نسخ شده از شریعت قبلی، ولی شباهت و اون شاکله اصلیش مثل همه، چون از اون طرف داره میاد. و انسان یواش یواش لهجه شناس میشه وقتی راه افتاد، در مسیر افتاد، حرف شنید، اسلوب و فهمید، تا یه حرفی میشنوه میگه نه این حرف دنیاییه. حالا شاید خیلی هم قلمبه سلمبه باشه، این حرف مال اون سو نیست، ولی یه حرفی میخونی میبینی که نه اونوریه، صاحبش معلوم نیست کیه، اصلا کلامی گفته شده، میبینی حرف نور داره، این کلام فرق میکنه، خاکی نیست، چون هر دهنی، هر حرفی از هر دهنی بیرون نمیاد. آقا جان میفرمود یه جایی حالا کتابی یه خطبه ای رو میخوندم از معاویه، خطبه یعنی سخنرانی، حالا خطبه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه سخنرانیاشون نوشته شده، نماز جمعه میخوند امیرالمومنین، خب سخنرانی میکرد، یه قسمت هایش تو نهج البلاغه هست، نه همش، یه قسمت هایی رو جناب سید رضی جمع آوری کردن، بلا خیلی خطبه های دیگر که حضرت آقا مثلا جمع کردن که تو نهج البلاغه هم نیست. حالا که نهج البلاغه هم خیلی کتاب ارزشمندیه، خیلی خیلی، حالا بعدها انشاءالله باید بیفتیم تو نهج البلاغه و کار کنیم با روایات، با احادیث، با تفاسیر، یواش های زبان اینها رو میفهمیم چی میگن، چون به این سادگی ها نیست که انسان بفهمه هر حرفی رو. ظاهرن حالا بالا منبر خیلی احادیث رو میشنوید، ولی بعدن میفهمید بابا این چی بوده این مطلب. حالا آجا میفرمود که یه خطبه میخوندم مال معاویه بود که معاویه این خطبه رو خونده، هرچی میخوندم بیشتر متعجب میشدم چه حرفایی زده این شخص، مطالب عمیق، مطالب توحیدی. هرچی بیشتر میخوندم تعجبم بیشتر میشد که آخه این دهان کثیف، این انسان آلوده کجا، این حرفا کجا. بعد که خطبه که تمام شد دیدم زیرش طرف نوشته این یکی از خطبه های امیر المؤمنین بود که نسبت دادن به معاویه. گفتم ها، حالا معلوم شد دیگه بابا حقیقت چیه، چون آخه اون نمیتونه این حرفو بزنه، اون شخص نمیتونه این حرفا رو بزنه، این حرفا مال دهان پاکه، مال جان الهیه که این کلمات بیرون میاد ازش. لذا ما هم باید سعی کنیم زبانمون از همین الان الهی بشه، هر حرفی هر کلمه ای از دهان ما بیرون نیاد. بعد خب کلمه اول میفرماد آن که خود را نشناخت چگونه دیگری را میشناسد، آن که خود را نشناخت چگونه دیگری را میشناسد. روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام روحی فدا میفرماد کیفه یعرف و غیره، من یجهل نفسه غیره، من یجهل نفسه. من یجهل نفسه. کیف یعرف غیره من یجهل نفسه. معنیش چی میشه؟ چگونه میشناسد غیر خود را آن که خود را نشناخت؟ این همین مطلبیه که در متن خوندیم، انگار اصلا آقا جان همین حدیث رو ترجمه کرده اینجا، انگار همین مطلب رو ترجمه کرده اینجا. خب منتها یه موقع طرف حدیث ترجمه میکنه، یه موقع هست مطلب رو میگیره از اون طرف، ازا کلام مطابق در میاد. اینها خیلی فرق میکنه با هم. خب میفرمان آن که خود را نشناخت چگونه دیگری را میشناسد. شناخت دو جوره عرض کردیم. حالا در مورد اشیا، در مورد موجودات، یه موقع هست شناخت اصلا با حواس و حواس ظاهری یا با فکر و نظر، نهایتش با فکر و نظر و استدلال میشه. مثلا شما یه گل رو میبینید، آیا این گل رو میشناسی؟ میدونی این گل چیه؟ شما از این گل چه میدانید؟ از این گل رنگ، رنگ اون گل و شکل اون گل به واسطه انعکاس نور که میاد میخوره به چشم شما، شما شکل اونو میبینید، درسته؟ و اگر بویی از اون متساعد بشی بوی اونو میشناسید. اینها اثرن، اینها اثرن، اثراتن که ما داریم میبینیم، نه حقیقت اون گل. حقیقت اون گل نیستن، یه سری اعراضی هستن یک سری اعراضن که ما داریم از اون میبینیم، نه حقیقت او. شما یک سنگ رو میبینید، سنگ بعدی داره، رنگی داره، وزنی داره، اینا عوارض اینن که شما دارید اینا رو میبینید، اما خود اون سنگ چیه؟ حقیقتش، حقیقتش رو میشناسید. حالا تازه عوارض دیگه هم تازه ما نمیشناسیم عوارض دیگه اونو. حالا مثال بزنیم، عوارض دیگر رو نمیشناسیم یعنی چی؟ بعضی اهل معرفت گفتن که حالا بعدن هم میرسیم به این مطالب استدلالن برهانن، فقط الان عنوان مثال میخواییم بگیم که این جمادات، سنگ و کلوخ و آب و اینا، جمادات کلن اینا میشنون، میبینن، درک میکنن، ادراکات دارن، شعور دارن، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. نطق سخن گفتن، میگه سخن گفتنه آب و خاک و سنگ و گل هست محسوس حواس اهل دل. اهل دل میشنون صدای اونا رو، حرف اونا رو متوجه میشن. خب وقتی که اینجوری باشه پس میرسیم این جمادات، این جمادات رو پس نمیشناسیم، چون اینا حرف میزنن میشنون. میگه آن چه هست در زمین و آسمان، هر چی که میبینی با تو میگوین روزان و شبان، روز و شب با تو میگن که چی؟ ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما اگه ببینی حرف نمیزنیم چون شما نامحرمید، با نامحرم حرف نمیزنیم، الا هم سمیعیم هم بصیریم هم باهوشیم. خب اگه ما نطق موجودات رو شنیدیم، اونا رو شناختیم، ها، تازه به اون درجه برسیم که ببینیم اینا دارن صحبت میکنن، حرف میزنن، با ما به تکلم در میان. همچنان که اهل معرفت گفتن که ما تکلم اینها رو شنیدیم، با اینها صحبت کردیم. علامه طباطبایی خیلی در مورد ایشون گفته شده که ذکر موجودات رو من میشنوم فرمودن. میگن حاضره پیش دستی گیلاس بوده، چی آوردن براشون؟ یه گیلاسی رو برمیداره نگاه میکنه و میگه من میشنوم این داره الان ذکر میگه، ذاکره. حالا این آیات قرآن هم هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح خدا میکنه آنچه در آسمان و زمینه. آنچه در آسمان و زمینه یعنی این پشتی، یعنی این دیوار، یعنی این فرش، یعنی ذره ذره موجوداتی که میبینید شما، دارن ذکر میگن، تسبیح خدا میکنه. خب ذکر اینا رو هم که بشنویم بر فرض اون درجه برسیم، باز اون یه اثریه که ما داریم از اون میبینیم. مثل اینکه من با شما صحبت میکنم، مگه من شما رو شناختم؟ مگه شما منو شناختید؟ صحبت منو میشنوید، یه اثری از من دارید میبینید، از حقیقت من بی اطلاعید. همچنان در مورد موجودات دیگه، موجودات دیگری که ما میبینیم به اونها عارف نیستیم، ما یه سری عوارضی داریم از اینها میبینیم، لمسش میکنیم، داریم حس میکنیم زبریش و سردیش و گرمیش و وزنش و داریم نگاهش میکنیم، عارضه رنگش رو میبینیم، اما این چیه؟ خودش حقیقتش چیه؟ ما نمیدونیم. هر چیزی که دست بذاری روش، لذا در دعایی از رسول اکرم رسیده به ما که اللهم ارن الاشیاء کماهی، اللهم ارنی الاشیاء کماهی، خدایا نشان بده به من، ارن الاشیاء، نشان بده به من اشیاء را آنگونه‌ای که هستند، آنگونه‌ای که هستند. پس ما اشیاء را آنگونه‌ای که هستند نمی‌بینیم. و یادم حضرت امام در سخنرانی‌هاشون می‌فرمودن که عالمی نیست که شما دارید می‌بینید، عالم این نیست که شما دارید میبینید. پس چیه عالم؟ ها؟ چگونه بشناسیم اشیا رو؟ چگونه به حقیقت اشیا پی ببریم؟ حالا آثارشون یه حرفه، آثار اشیا علم کتاب که بخونیم یک سری از آثار رو متوجه میشیم، چون این سنگ ها آثاری دارن، موجودات دیگه آثاری دارن، هر سنگ یه خاصیتی داره. چرا انگشتری دست میکنیم؟ سنگ عقیق، سنگ فیروزه، اینا خواصی دارن، آثاری دارن، اثراتی دارن. گزی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت مالم رو دوز برد، کاروانم نمیدونم چی شد دوز برد. فرمود مگر انگشتر عقیق سرخ دستت نبود؟ گفت نه. گفت سریع برو بخر دست کن انگشتر عقیق سرخ که بلا رو رد میکنه. انگشتر فیروزه خواصی داره، در روایتی هم داریم که آقا یکی از شیعانش فرمود انگشتر فیروزه بگیر. حالا اینجوری یادمه که بروش هم بنویس الملک لله، اگه در خاطرم اینجوری هست. تو راه که میرید کاروان، یه شیر میاد سر راه کاروانتون، این رو بگیر در چشم شیر، این انگشتر رو نشونش بده و بهش بگو که از سر راه ما برو کنار، و شیر میره کنار. حالا از کلن خواصی دارن سنگ ها، خواص عجیب و غریبی هم دارن، خواص خیلی عجیب و غریبی از اینا صادر میشه از سنگ ها. بعضی سنگ ها بیماری هایی رو برطرف میکنن. اون سنگ هایی که روایت داریم مستحب، مثل دور، مثل عقیق، مثل فیروزه، مثل حدید. مثلا انگشتر حدید، حدید یه سنگیه، سنگ حدید که امیرالمؤمنین یکی از انگشتراش انگشتر سنگ حدید بود. این برای غلبه بر دشمنه. تو جنگ ها امیرالمؤمنین انگشتر رو دست میکرد برای غلبه بر دشمن. حالا هر دشمنی دعوا داره، طرف مخالفت داره، خصمی داره، و داستان ها و وقایع عجیب و غریبی هم نقل میکنن و نقل کردن و هر و کتاب هایی هم اصلا در همین زمینه نوشته شده، روایت های زیادی هم داریم. سنگ ها و خاصیت سنگ ها، حتی الان یه علم جدیدی باز شده در پزشکی، سنگ درمانی، که قسمت هایشو من در بعضی کتاب ها دیدم جدیدن، که مثلا فلان سنگ انسان اگه گردن بند کنه یا انگشتر کنه با خودش داشته باشه، خون رو صاف میکنه، مثلا موجب صاف شدن خون میشه، آزمایشاتی که انجام دادن. یا فلان سنگ رو اگه به چه مقدار دستش باشه، موجب کاهش فشار خون میشه. یا فلزات، اینا جماداتن، چرا طلا برای مرد حرامه در اسلام؟ طلا برای مرد حرامه ولی برای زن خوبه. آثاری که، اثراتی که روی مرد میگذاره، اون جنس مرد، ولی این اثر روی جنس زن نداره. ولی نقره مثلا برای مرد خوبه، حالا به خاطر اون تشعشعاتی که داره، اثراتی که داره. حالا خیلی خواصی در تنگ ها هست، خیلی. نمیخوایم بحث کنیم، فقط میخوایم آثار رو بگیم. اینا همه اثرات هست. یا در مورد خود گیاهان، خواص دارویی که در گیاهان مختلف هست و چه عجایب و غرایبی در این گیاهان هست، اثراتی که در گیاهان حق تعالی گذاشته، به ودیعه گذاشته. اینها همه اثرات هست، ولی حقیقت او چیه؟ حقیقت اون علف چیه؟ سبز میشه لب جو، آب حقیقتش چیه؟ چجوری میتونیم به حقیقت اینها برسیم؟ چجور میتونیم درک کنیم آب رو؟ ما آب رو درک نمی کنیم که. ما سردی و گرمی آب رو میفهمیم، آب سرد یا آب گرمه. با حس لامسه نمیشه فهمید آب چیه. آب رو فهمید با حس لامسه نمیشه سنگ رو فهمید که سنگ چیه. یا موجودات دیگر رو فهمید. راه میخواد، راه داریم برای اینکه اینها رو بفهمیم، برای اینکه اینها رو بشناسیم. شما الان به خودت واقفی که کی هستی، کی هستی. حالا به همین انداز نمیگیم اون معرفت رو نداری که به خودت، به حقیقت خودت عارف نشده ای که، خودتو ندیدی که، مراتب و مقامات خودتو پیدا نکردی که، تجرد نفس برات حاصل نشده که چقدر عجیب هستی و چقدر بزرگ هستی. راه رسیدن به حقایق اشیا، به عرفان اشیا، موجودات، معرفت نفس. ما یه اسمی از خدا شنیدیم، خدا، اما خدا چیه؟ با یه لفظ که درست نشد خدا، یه چیزی هم تو ذهن اون آوردیم خدا. آیا این خداست که تو ذهن ما؟ نه، یه چیز ساخته ذهن خودته. یا میگیم فرشته، ملک. فرشته چیه؟ یه چیزی آوردیم تو ذهنمون، یه موجودیه مثل انسان، دوتا بال داره مثلا، میپره، پرواز میکنه مثلا، تصورات اینجوری. اما فرشته، ملک چیه؟ جن، جن شنیدیم یه چیزی، حالا فکر کنیم سوم داره، شاخ داره، چشمش اینجوریه، اونجوریه. اما جن چیه؟ اصلا همین موجودات دوروبر خودمون، این قالی چیه؟ میدونیم؟ نه، چون من فقط یه رنگی از این قالی دیدم، لمسش هم کردم، وزنش کردم، اینو اثراتشه. مثل اینکه شما یه انسانو میبینی، باش حرف میزنی، اما نمیدونی او کیه، چیه. همونجوری که خودتون نمیشناسی. آقا این اسمو از سر خودت بردار، حسین فلانی، این اسمو بردار از خودت. حالا بگو تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ چی میدونی از خودت؟ من بابام کیه؟ بابات که بابات، خودت چی هست؟ تو کی هستی؟ من مادرم کیه؟ مادرت که مادرت، خودت کی هستی؟ خونمون کجاست؟ اون که خونتونه. شهرمون کجاست؟ اون که شهرته. ما که چیز جدایی از تو هستن. تو خودت کی هستی؟ اسمم، اسمتم نخواستی، خودت. میبینیم از خودمون هیچی نمیدونیم که من کیم. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن پس خودشون رو یادشون رفت. آیه قرآنه، یه خدا رو فراموش کردن خودشون رو هم یادشون رفت. خودشون رو فراموش کردن، خودشون به یاد نمیارن که من کیم. حالا بعدن میرسیم بعد از این کلمه که انسان به یه جایی میرسه میگه من کیستم، من کیم. بیدار که میشه از خواب غفلت میگه من کیم. الان این سوال شاید داره بعضی تعجب، آقا من کیم یعنی چی؟ ولی وقتی به اون وادی رسید من کیم، واقعا خودشو گم میکنه. اه چطور من تو الان به این فکر نمی کردم که من کی هستم؟ میگه اگر خودتو نشناسی موجودات دیگر رو چجوری میخوای بشناسی؟ نزدیکترین کس به خودت خودتی، نزدیکترین کس به خودت خودتی. تو نزدیکترین کس رو به خودت نشناختی، حالا چجور میخوای اشیاء دیگر رو بشناسی؟ راه رسیدن به معرفت اشیاء دیگه معرفت به نفس خودت. انشاءالله هممون به ذره معرفت نفس نائل بشیم انشاءالله. صلواتنا از بفرمانیم.